سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر ناصر لمعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حرف الحمزه الحمزه المفرده تأتی علی وجهین. الاول ان تكون حرفا ينادى به القریب كقول هند بنت اساسته: افاق مصدری فلقد اصاب رضیعتکی قد تهاؤم و نجودا. به یاری خداوند تبارک و تعالی، اولین حرفی که در باب الاول جناب ابن هشام آغاز میکنند و ما بحثش رو داریم، حرف الحمزه است. حمزه مانند بسیاری از مفرداتی که ایشان محل بحث قرار خواهند داد، در تقسیم اولیه به دو قسم تقسیم میشه به عنوان مطلب اول بحث ما مقدمتاً. حمزه یا حمزه مفرده است یا حمزه مرکبه، که توضیح مطلب فکر میکنم از نامش پیدا باشه. ما دیگه در مفردات دیگر و حروف الفبای دیگری که ایشون آغاز میکنند این تقسیم رو عرض نخواهیم کرد، چون روشنه دیگه. حمزه مفرده اون حمزه ایست که به تعبیری تنهاست، همراهش حرف دیگری قرار نداره. به تنهایی از حرف المبنا تبدیل شده است به حرف المعنا دیگه، از حروف المبانی خارج شده وارد شده است به حروف المعانی. این رو بهش میگن حمزه مفرده، دارای زمینه ای نیست. در مقابل حمزه مرکبه، حمزه‌ای که به همراه حرف، حرف واحد یا حروف دیگر قرار داره، چون با حروف الفباء دیگری مرکب می‌شود تا تبدیل بشود به عرض خدمت شما یک مفرد دارای معنا و دارای بحث، بهش میگن حمزه مرکبه. با توجه به نکته اخیری که ایشون در مطالب قبل مطرح کردن که ما مباحث رو بر طبق حروف معجم بحث میکنیم، طبیعتا اولین بحثی که ارائه میدن حمزه مفرده خواهد بود. بعد از اون با توجه به مباحث در مغن العدید ما حرف دوم رو در نظر میگیریم و تا جایی که نیاز باشه پیش میریم. این از نکته اول. نکته دوم یا تذکر دوستان در نظر بگیرن در ذیل همین مطلب اول، این که گاهی از حمزه آقایان تعبیر به الف می کنند. این رو عرض میکنم ما بعد از نکاسمون بدون انگیزه نیست. دوستان خب ما سفارش کردیم طبیعتاً حداقل عده ای از دوستان این برنامه رو دارن. در کنار مغن العدیب نگاهی هم به مغن لبیب می اندازن. اونجا رو که دوستان شب باز کنن بخوان مطالعه بکنن میبینن به جای حرف الحمزه چه نوشته شده است؟ حرف الالف. خب آنچه که در سرخ ساده برای دوستان مطرح شده و به درستی هم مطرح شده است این که حمزه با الف در حروف الف با در زبان عربی متفاوت هست. رقصی همیست؟ بله. البته ما اگر الف را حرف بدانیم که خب حرف میدانن خیلی ها، بعضی ها حرکت کشیده میدانن، خب علی حاله ما بر این نظریه که حرف بدانیم. حمزه رو دوستم در صرف خوندن با الف متفاوته. خصوصیاتی دارد حمزه که الف نداره، خصوصیاتی دارد الف که حمزه ندارد. الف دائما ساکن، غیر قابل تحریک، متحرک کردنش محاله. ما قبلش دائما بفرمان عزیزان مفصول. حمزه میتواند ساکن باشد، میتواند متحرک باشه، ساکن قابل تحریک. ما قبلش ممکن است با ساکن باشد یا غیر ساکن باشه، متحرک باشه. حرکتش ممکن است فتحه باشد، ممکن است حرکت ما قبل فتحه نباشه. الف هیچگاه با توجه به اینکه دائما ساکن است در ابتدای کلمه و کلام قرار نمیگیره، به خلاف حمزه ممکنه در ابتدای کلمه استعمال بشود. خب چطور است که جناب ابن هشام میفرمان حرف الالف و بزرگواران در اینجا میفرمان حرف الحمزه؟ علتش اینه که عرض کردیم در زیر این تذکر گاهی از حمزه آقایان تعبیر به الف میکنند. جهتش این است که الف در لسان آقایان، زبان آقایان بر دو قسمه. یکی اون حرف ساکنی که تحریکش محال است، اینگونه تعریف میکنیم، مثل الف ضارب، لذا در ابتدا هم قرار نمیگیره. دیگری اون حرفی که یا متحرک است و یا ساکن قابل تحریک، یا متحرک است یا ساکن قابل تحریک، همون حمزه دیگه. گاهی ازش اطلاق میکنن به الف. البته دوستان اگر شنیدن الف حاوی و حیدینی، الف حاوی، به خاطر اینکه اشتباه نشه اونهایی که اطلاق میکنن معمولا با این زمینه، با این اصطلاح میگن الف حاوی. الف حاوی همون حمزه هست. این اصطلاح دیگه. اینو باید دوستان عرض کنیم تا عرض و خدمت شما دقت داشته باشن. پس هر کل حمزه، هر کل الف هم اگر دوستان دیدن اون الفی که در صرف ساده خوندن و شنیدن با هر کل الفی که در مغن لبیب میگن متفاوته. هر کل الف در لسان جناب ابن هشام همان حمزه مراده. این هم از نکته دوم. نکته سوم به عنوان مطلب اصلی بحث، حمزه مفرده بر دو وجه می آید، به دو وجه استعمال می شه. خارج از این دو استعمال ما در زبان عرب نداریم که حمزه مفرده رو استعمال کنیم. وجه اول ندا، حمزه ای که حرف منادای قریب است فقط. حرف منادای قریب است فقط یعنی چه؟ یعنی دیگه برای بعید استعمال نمیشه. یا اگر قائل باشیم به اینکه ندای متوسط هم داریم، برای متوسط استعمال نمیشه. این بیانی است که جناب ابن هشام در ابتدای عبارت خودشون مطرح میکنن. من همینجا تذکر بدم، جلسه اولم عرض کردیم که دوستان خصوصا جلسات اولیه، حالا مثلا بگیم این 10 دقیقه اول، باید توجه داشته باشن، دقت بیشتری داشته باشن، همیشه باید دقت کرد، اما این اوائل بیشتر که جناب ابن هشام چه رویه ای داره، چه سلیقه ای داره. آیا همیشه این گونه است وقتی که ابن هشام یه مطلبی رو اونو صدر و اول بحث خودش مطرح میکنه موافق با نظریه خودشه، یا نه ممکنه این گونه نباشه؟ یه سوال دیگه، یه رویه است برای یک مؤلف. ایشان در ابتدای عبارت خودشون میفرمایند که همزه ای که حرف منادای قریب است فقط. مثالی مطرح میکنند، بعد میفرمایند جناب ابن خباز از استاد خودش مطلبی رو نقل میکنه. عجله نکنید، بنان عبارت رو که از ما تحلیل نمیگیره. تو که عبارت فقط نداریم، اما مجموع عبارت که در نظر بگیریم حتما این مد نظر هست. با توجه به مقابلش، با توجه به بیان جناب ابن خباز و خصوصا این که ما بعضی از موارد اگر نکات رو اضافه میکنیم ممکن است خارج باشه، این مسلمات است که از خارجه، یا از بیانهای خودشون، یا از مغنی لبیل هست، از کتابهای دیگر، یا از بیانهایی که از محشین وجود داره و ما قطعه و قرآن میپذیریم این بیانها رو. جناب ابن خباز از استاد خودش عبارتی رو نقل میکنه. ایشان اینگونه مطرح میکند که حرف همزه برای نداء متوسط است. ادامه میده و حرف ندایی که برای قریب است فقط حرف یاه. برای قریب فقط حرف ندایی یا استعمال میشه. خب این دو نظریه آیا در مقابل هم هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، قربازه. اون گفت برای قریبه، جناب استاد ابن خباز میگه برای متوسط استعمال میشه و نه برای قریب. جناب ابن هشام میفرمایند که این بیان استاد ابن خباز و این نظریه خرق اجماع است. دوستان اجازه بدن من بسنده بکنم، چند سطر روایت بخونیم تا روی این کلمه و این جمله یه مقدار ببینیم جای معطلی داره یا نه. حرف الحمزه، این چند سطر اول فرازیری عبارته. الحمزه المفرده تأتی علی وجهین. حمزه مفرد تأتی یعنی که میاد. اتیان در مباحث علمی که مبتنی بر استعمال باشه، یعنی استعمال دیگه، تأتی یعنی تو فهمید، استعمال میشود بر دو وجه، علا وجهین کسره دادن به ها این تلفظاتی مدار. بله. الاول نه فارسی نیست، یعنی دارم تو قراحت، یعنی شاید توجه باشه به این نکته، اما تو قراحت ممکنه دوستان به سمتش میگونه منطبق بشه، این طبیعه مثلا در اشعار میگونه. الاول انتکون حرفن ینادا بهل قریبو، این که باشد حمزه حرفی که ندا داده می شود به این حرف قریب. تکون رو مؤنث میاره به اعتبار حمزه، یونادا رو مذکر میاره، بهی رو مذکر میاره ضمیرش رو به اعتبار حرف، هر دو یکی هم دیگه. کقول هندن بنت اصافته، مانند قول جناب هند دختر اصافته. اصاف مفدری فلقد اصابت رضیعتو کی التهاؤم من نجوم دا. خب من درست خوندم یا نه؟ افاطمه، 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 کدامش درسته؟ بله؟ هر سه درسته. چرا؟ چی درسته؟
خود آخر کلمه رو
خب میشه دو تا چرا حرف نه کسبش درست نیست افاطمه یا افاطمه لغت منین بالمحذوف و لغت بله من لاین بالمحذوف دیگه این اصطلاحات اصلا باید شنیده باشن یا لغت من ینتظر و لغت من لاین اون چیزی که در منادای مرخم اگر اصطلاح دوستان آشنایی ندارن این اصطلاحات باید آمادگی داشته باشن دوستان دقت کنن اون چیزی که در منادای مرخم حذف می شود محذوفه دیگه لغت من ینتظر یا لغت عرض به خدمت شما من ینول محذوف این اون محذوف رو در نظر می گیریم اگر محذوف رو در نظر بگیریم باید ما قبل از محذوف چی بشه؟ به حالت قبلی خودش باقی بمانه دیگه یعنی که نه محذوف وجود داره میشه افاطمه اما لغت من لا ینول محذوف اون چیزی که محذوف است در نظر نمیگیریم یا من لا ینتظر منتظر محذوف نیستیم لذا خود این میم را چقدر انداد میکنیم؟ حرف آخر کلمه وقتی حرف آخر کلمه مد نظر باشه منادا منادای مفرد معرفه چه خواهد شد؟ مبنی بر علامت رفع که علامت رفع در اینجا ذمه است میشه افاطمه خب همزه همزه ندا است فاطم منادای منخم به استفاء مربوطه لقد لام لام تأکید لام تأکید است لام قسم اصابه واقع شدن رضیعه مصیبت بزرگ اصابت رضیعه این مصیبت براش واقع شد برایش مصیبت روی داد تهاوم جمع تهامه به شهر مکه میگن و یا به تعبیری منطقه جنوب غربی حجاز نجود جمع نجد منطقه شمالی حجاز اون سرزمین مرتفع و بلند ای فاطمه ترجمه رو دقت کنن دوستان صبر کن قسم به خداوند که حتما واقع شده است تأکیدا واقع شده است مصیبت بزرگ تو بر سرزمین های تهامه و نجد شاهد در این است که حمزه برای نداء قریب استعمال شده قربش هم گفتن که ما از قرائن میفهمیم مرحوم سید در حدائق صفحه 507 این تعبیر رو دارن و الا شاخصه خاصی در مثال نداره و نقل ابن الخباب عن شیخه جناب ابن خباب شمس الدین احمد ابن حسین ابن خباب نحوی از علمای قرن هفتم نقل میکنه از استاد خودش که انه للمتوسط انه یعنی این حرف حمزه برای متوسط است برای نداء متوسط و ان الذی للقریبه یا اون چیزی که برای قریبه چیه؟ حرف نداء یا حرف نداء یا هست کلت دوستان کنار که فقط اگر بنویسن باز ما این برد خالد مسلم میدانیم روشنه اون چیزی که برای قریبه فقط حرف یا هست غیر حرف یا دیگه استعمال نمیشه بذار ما به حرف دادیم دیگه گفتیم حرف الحمزه اطوار حرف مذکره و هاذا خرق لاجماعهم ایشان میفرماید این نظر استاد ابن خباب خرق اجماع علمای نحوی خرق یعنی چه؟ شکافتن سوراخ کردن از بین بردن اجماع علمای علم نحو رو از بین میبره خب من از دوستان سوال میکنم هاذا خرق لاجماع هم یعنی چه؟ یعنی ابن هشام چی میخواد بگه با این عباره؟
یا فقط برای اجماع داری قریبه این خرق اجماع یا برای عموم
خب من از درسته این حد عبارت درست، اما نتیجتا ابن هشام چی میخواد بگه؟ یعنی آیا نظر ابن خطاب و استادش رو، نظر استاد ابن خطاب میخواد رد بشه با این بیان؟ چرا؟ نمیگفت خلق اجماع، خلق اجماع دیگه فرده نمیخواد نظری که اجماع رو از بین میبره اصلا به قوت و ضعفش ما کاری نداریم، نظر مخالفه، نظر مخالف حکایت میکنه برای اینکه اجماع رو از بین ببره. اگه نباشه پس چطور خرق اجماع؟ در آخر چی میخواد بگه ابن هشام؟ شما این دو سطر رو بدن بگن نظر ابن هشام چیه؟ ولذا قابل قبول نیست. من قبول میکنم، یعنی ظهور اولیه عبارت همین است که دوست عزیز می‌فرمودند. ایشون در ابتدای مطلب می‌فرمایند که حمزه برای ندای غریبه، بعضی گفتن برای متوسط است، خرق اجماع است، لذا تو عبارت نیست. من عرض می‌کنم ظهور اولیه‌اش اینه، لذا شاید نظریه جناب استاد ابن حباز مناسب نباشه. لاکن این مبتنی بر این است که جناب ابن هشام اجماع رو در مباحث نحوی که مباحث مبتنی بر استعمال است قابل قبول بدانه، یعنی حجت بدانه. اگر اجماع در مباحث اصول نحو ثابت شده باشه که حجت است در مباحث نحوی و جناب ابن هشام قبول بکنه، بله این نظریه از اینجا به دست میاد. و الا معلوم نیست، ایشون داره یه خبر میده، تازه خرق الاجماع، جمله اخباری، خبر میده که خرق اجماع. اما آیا خرق اجماع کردن اشکالی داره یا نداره؟ اشکالی داره یا نداره؟ مشخص نیست. هر کدام بستگی به این داره که ایشون اجماع رو حجت بداند یا نداند، یا در مواضع اصول نحو کلاجی بشه. اولا صغرویان ما گاهویگاه خیلی گذرا به مباحث اصول نحو اشاراتی داریم، خیلی مناسبت های کمی ممکنه پیش بیاد، ما عرض خواهیم کرد. مثلا چند صفحه بعدم داریم اونجا بحث بسیار مهمی هم هست که دوستان سالها باش دست و پنجه نرم کردن، نمیدونم چقدر توجه داشتن بحث ضرورت شعری تا اشارات رو خواهیم کرد. اولا صغرویان اجماع به چی محقق میشه؟ بله صغرویان به چی محقق میشه؟ یعنی چه؟ یعنی مصداقاً دیگه، درسته؟ یعنی از جهت مصداق و هر مورد اجماع چه محقق میشود؟ چه ما میگیم توی این مسئله اجماع وجود داره؟ آیا همه علما باید این نظریه رو داشته باشن؟ بله؟ چون این هم آقایون بیان، اختلاف بیان دارن. بعضی گفتن بله، ولی همه علمای علم نقل در همه مکاتب این نظریه رو داشته باشن. اما آنچه که مشهور است، گفتن علمای مکتب بصره و کوفه اگر نظریه واحد داشته باشن در تحقق اجماع کفایت میکنه. بعد اگر اجماع محقق شد آیا حجت هست یا نیست؟ خب اینم قابل بحثه، قابل بحثه که خب ما باید بحث بکنیم، نباید این گونه عرض بکنیم، ولی حقیقتا محل تعجبه اگر بخوایم اجماع رو اونم در مباحث اصولی و فقهیش باید قابل بحث هست تا حدودی، اما در مباحث عربی تذیرشش خب خیلی مشکل هست و شاید جای تعجب باشه که بعضی از عیدان تطبیق دادن به مباحثی که در اجماع اصول فقه وجود داره. بعضی از عزیزانی که اینجا رو بحث کردن ما خیلی نمیفهمیم این حرفا. الان ایه حالا عبارت قابل دقتیه، ما از جناب ابن هشام نظر صافی به نظر ما در اینجا نمیرسه که به دست بیاد، اما ظهور اولیش همونه که ایشون حمزه رو برای نظامت غریب میدانه. اگر در امکان شفایی هم ازتون پرسیدن اینو جواب بدید. یعنی خیلی این نکاتی که عرض میکنیم اونجا اگر مطرح کنید اتمنان نمره ازتون کم میکنن. ظهور اولیش اینه، چون در ابتدای حملشون مطرح کرده، اون چی که ابتدایشون مطرح بکنه ما ظهور اولیش نظر ایشون میدونیم، مگر مخالفش قرینه داشته باشیم که داریم معلن جایی داریم که مخالفش قرینه وجود داره. اصلاً ان تکون للاستفهام، دوم از موارد و وجوه استعمال حمزه، از دو وجه استعمال حمزه استفهام است که مقدار بحث کلاس ما رو چند جلسه خواهد گرفت. نکته اول بیان چند اصطلاح، دوستان آشنا هستن من تکرار میکنم فقط به خاطر اینکه در محاوره راحت تر پیش بریم و دوستان دقت داشته باشن. در سیاق استفهام چند امر وجود داره. اولا مستفهم، مستفهم کیه؟ کسی که طالبه دیگه، سوال میکنه، شخص سوال کننده و طلب کننده رو بهش میگیم مستفهم. در مقابل مستفهم کیه؟ کسی که از او سوال می شود. مستفهمون ان چیه؟ اینو باید بگین چیه دیگه، درسته؟ بله؟ حتی کیه هم ممکنه، شخص هم ممکنه باشه مستفهمون ان. آن چیزی که درباره او سوال می شود، یعنی مطلب مورد سوال. آخری هم علات استفهامه که کلمات مخصوص هست. با توجه به این نکته عرض می کنیم که استفهام در یک تقسیم یا حقیقی است یا مجازی است. ایشان استفهام حقیقی رو اینگونه برای ما تعریف می کنن. ما اگر روان سلیسش بخواییم بکنیم، استفهام حقیقی آن است که ندانی بپرسی تا بدانی، ندانی بپرسی تا بدانی. اگر شخص سوال کننده و مستفهم ما جاهل باشد به مستفهمون ان و از مستفهمی سوال بکند، این سوال میشه سوال حقیقی. پس قوام استفهام حقیقی به چیه؟ بله، به جهل مستفهم نسبت به مستفهمون ان. من سوال میکنم آیا زید آمد؟ زمانی این استفهام استفهام حقیقی، حقیقتا ندانم زید آمده یا نیامده. سوال میکنم از شما تا بدانم. حالا فکر میکنم شما میدانید، در واقع هم شما یا میدانید یا نمیدانید خیلی مهم نیست. اون چیزی که مهم است اینه که من در اعتقاد خودم این است که شما اطلاع دارید نسبت به آمدن زید، لذا میپرسم تا آگاهی پیدا بکنم. اینو بهش میگن استفهام حقیقی. در مقابل استفهام مجازی است. استفهام مجازی با تعریف استفهام حقیقی برای دوستان روشنه. استفهام مجازی چیه؟ استفهام صورت میپذیرد اما متکلم جاهل به مستفهمان ان نیست. مستفهمان ان رو آگاهی داره. پس چرا میپرسه؟ به یک غرضی هستم، به یک انگیزه ای. هشت مورد از انگیزه ها رو ایشون بیان خواهند کرد. تو پرانتز عرض بکنم، شاید مناسبت داریم در چند سطر بعدم عرض کنیم که این تعریف مشهور از استفهام حقیقی و مجازی. استفهام حقیقی و مجازی خریف دیگری هم داره که شاید به مناسبت عرض بکنیم. جناب ابن هشام تعریف کردن استفهام حقیقی رو به طلب الفهم، تمام این عرایضی که کردیم به همین کلمه نهفته، طلب الفهم، طلب فهمیدن. من از دوستان سوال بکنم فاعل فهم به عنوان یک مصدر چیه در این عبارت؟ احسنتون، طالب دیگه، متکلم. جناب ابن هشام میگه به حقیقته طلب الفهم، حقیقت استفهام، این استفهام حقیقی طلب فهم است. خب یعنی طلب فهمیدن کی؟ بله، من سوال کننده دیگه، من متکلم. به این بیان جناب ابن هشام ما خورده اشکالی داریم. شاید این خورده اشکال هم که عرض میکنیم اگر واقعا خودش بود و خودش عرضه میکردیم رد میشانیم. ما این مداریم خصوصا عرض کردیم جلسات اولیه معطلی بیشتر داریم به خاطر اینکه دوستان بدانن در عبارت باید دقت کرد. ظاهر این عبارت هیچ مشکلی به ذهن میرسه یا نمیرسه؟ بله؟ نه دیگه، ما حقیقت استفهام رو گفتیم طلب فهم خودمون رو کردیم. خب میشه مجازی دیگه، میشه مجازی یه انگیزه دیگری داریم، میخوای اقرار بگیری از مخاطب، نمیدونم میخوای ابطالش کنی، میخوای توبیخش کنی. درستیم؟ اعتراض میکنم عزیزان، ببخشید من امدار معطل نشیم، باز اگر دوستان نکته دیگری داشتن من معطل خواهم شد. من دو سه نکته رو میذارم کنار همدیگه ببینم دوستان چه نتیجه میگیرن. نکته اول، شما وقتی از کسی سوال میکنید، طلب میکنید، از مستفهم چیزی طلب بکنید، طلب بشود، آیا چیزی که از مستفهم طلب میکنید باید در حیطه قدرت او باشد یا نباشد؟ بله؟ بله؟ باید باشد. معنا نداره چیزی که خارج از قدرته از او طلب بکنید، از او سوال بکنید. این نکته هم. نکته دوم این که سائل مصدر فهم در بیان جناب ابن هشام چی بود؟ چی بود؟ سائل، متکلم، طالب. یعنی جناب ابن هشام استفهام حقیقی رو اینگونه برای شما تفسیر میکنه، من از شما سوال میکنم تا بفهمم. یعنی چی رو از شما سوال کردم، طلب کردم؟ فهمیدن خودم را. درست یا درست نیست؟ بله؟ فهمیدن من متکلم، فهمیدن خودم را از شمای مخاطب دارم طلب میکنم، سوال میکنم. عدل نکنم عزیزان، فهمیدن خودم را از شما طلب میکنم. آیا فهمیدن من در حیطه قدرت شمای مخاطب است یا نیست؟ بله؟ سنگین شده میدار در دوستان تصورش بکنن به راحتی تصدیق میکنن. این تصورش مهمه. فهمیدن، حالا ما کاری به خدا تعالی نداریم در اینجا دیگه، پس میگید نمیشه دیگه، درسته؟ فهمیدن من متکلم که در حیطه قدرت شما مخاطب نیست، چطور شاید بشه؟ شاید نشه. فهمیدن من قائم به خود من هست، فهمیدن من به هیچ عنوان در حیطه قدرت شما نیست. تنها کاری که شما میتونید بکنید چه هست؟ اینکه به من بفهمانید. خوب دقت کنن دوستان، اینه چون با هم خلط میشه. شما میتوانید به من بفهمانید، اما فهمیدن من در حیطه قدرت شما هست یعنی فهمیدن من در خودم دیگه، بله لازم است قانع به خودم. لذا ایشان باید به جای حقیقت و طلب الفهم چی میگفتن؟ احسنتون. ایشون بعد میگفتن حقیقت استفهام طلب الافهام است نه طلب الفهم. من از شما طلب فهمیدن خودم رو که نمی کنم، که من از شما چی طلب می کنم؟ طلب می کنم به من بفهمانید. هم متفاوت از اینا. وقتی من از شما سوال می کنم اجا ازیدون، طلب نمی کنم بفهمم زید آمده یا نه، از شما هم به نحو مستقیم طلب می کنم شما پاسخ بدید به من بفهمانید که زید آمده است یا نه. در نهایت وقتی شما پاسخ میدید من میفهمم، حالا یا میفهمم یا نمیفهمم. نظام حقیقت او طلبون افهام فهماندن به عهده شماست، اما فهمیدن من که به عهده شما نیست، در قدرت شما نیست. سنگین شده این از اوله سورت مزید افهام دیگه باب افعال معنی تعبیه داره. درست این هست، نهایت هدف من سوال کننده فهمیدن خودمه، اما از شما چی طلب میکنم؟ از شما افهام رو طلب میکنم لعن افهم، تا اینکه در نهایت من خودم بفهمم. فهمیدن من دیگر اختیار شما نیست، من طلب میکنم شما بفهمانی تا من بفهمم. لذا اون چیزی که مطلوبه چیه؟ طلب فهم که ایشون میگه این فهم مطلوب ماست، نه اون چیزی که مستقیما مطلوب متکلمه افهامه. البته ممکنه انسان این پاسخ رو بده در اینجا که ایشون به آیت نهایی توجه داشته، حذف واسطه کرده، یه حقیقت استفهام طلب الافهام لعن یفهم است، ایشون افهام رو به عنوان واسطه این وسط وجود داره اون چیزی که مستقیما مطلوبه حذف کرده. مگر کسی این پاسخ رو بده که اشکالی هم به نظر ما نمیرسه، یعنی مشکلی نداره حس واسطه. من از اصلا سوال دیگری بکنم، افهم یعنی چه؟ افهم ازرب یعنی چه؟ تحلیلی ترجمه کنم نه ترجمه فارسی. ازرب یعنی طلب و ضرب، درسته یا درست نیست؟ افهم یعنی چه؟ طلب الفهم. صيغه افهم یعنی طلب الفهم، چون گفتن استفهام هم یعنی طلب الفهم. تعریفشون از استفهام آیا مانع اغیار شد یا نشد؟ مانع اغیار شد یا نشد؟
نشد
دیگه. مانع اغیار نشد. خب ما اگر بخوام به تعاریف یه مقدار بخوام خورده بگیریم، جای خورده گرفتن زیاد به نظر میرسه. الان یه حال بیان ایشون قابل دفاع هست با همین نقطه ای که عرض کردیم، طلب الفهم به حذف واسطه مد نظر ایشون. احسنتم، این پاسخ رو بعضی دادن، گفتن افهم طلب فهم مخاطبه، چون که میگه طلب فهم، طلب فهم کیه؟ طلب فهم متکلمه. این پاسخ داده شده و درست هم هست. حالا شما میگید فهمی چطوره؟ یا افهمی؟ یا افهمی؟ یعنی معنا رو تعبیه در نظر بگیرید. بله؟ افهمی چه؟ با توجه اون تعریف صحیحی که ما عرض کردیم بشه طلبه افهام، طلب میکنید از مخاطب افهام را تا خودتان بفهمید. باز این همین خورده گرفته است که اگر ما افهام را بگیم طلب الافهام، یعنی به طلب الافهام باز این اشکال وارد شود که میشه مانع اغیار نیست. فقط ایشون اگر میگفتن حقیقت افهام طلب فهم است یا طلب افهام است بالادوات المخصوصه، دیگه تمام این خورده اشکالات را از بین میبردن. با یک ادات خاصی ما استفهام بکنیم، نه مثلا با صیغه چی؟ با صیغه امری. تا طلب فهم بکنیم و طلب افهان بکنیم. یک دل ادوات مخصوصه اگر ایشون در ادامه تحریفشون می آوردن دیگه ما مشکلی خاصی نداشتیم. عبارت دوستان دقت بکنن، پس اینقدر معطلی هم نداشتیم. اصانی انتکون للاستفهام، این که باشد برای استفهام همزه به حقیقت او طلب الفهم، حقیقت استفهام طلب فهم. تعریفیشون اینجا از استفهام حقیقی برای شما ارائه دادن. ما به امید خداوند اگر عمری باشد محضر ایزان عرض بکنم که در بحث ام صفحه 42 برگ ورق ندارن دوستان، حالا مطالعه فقط یه آدرس دادم به خاطر اینکه دوستان عادت بکنن موارد رو به بسیار رفت بدن. الان در اینجا کشون نمیشه طلب الفهم، کنارش بنویسید صفحه 42، بعد که رسید صفحه 42 کنار اون عبارت هم که باز اونجا ما میگیم بنویسید صفحه 10. این دو صفحه یک ارتباطی با یکدیگر داره. اونجا ایشون از استفهام حقیقی تعبیر به استفهام حقیقی که داره، لأن الاستفهام معها علی حقیقته، به نظر ما در اونجا بیان و تعریف دیگری داره از استفهام حقیقی و به خاطر عدم توجه همین نکته مطلب اونجا به نظر میرسه که خلق شد. الان این ارتباط دوستان در نظر میگن اون دیباشون اونجا عرض خواهیم کرد که استفهام حقیقی در اونجا در بیان جناب ابن هشام به چه معناست. از این وادی که داریم اینجا بحث میکنیم با حدود زیاد اونجا جدا و تفاوت میکنه با اینجا. کقوله تعالا فلما جا از سحرتو قالو به فرعونه این لنا لعجرا ان کننا نحن الغالبین، هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند آیا اگر ما پیروز شویم پاداش مهمی خواهیم داشت. با تذکری عرض کنم عزیزان، ما به آیاتی که میرسیم چون بناست دوستان پیش مطالعه داشته باشند، یکی از کارهایی که حتما باید در پیش مطالعه صورت بپذیره این است که حداقل کار چند صد قبل از آیه و چند صد بعد از آیه که در متن وجود داره رو دوستان حداقل در حد ترجمه نگاهی بکنن و تا حدودی در ذهنشون باشه. بعد از آیات مثل این جای معطلی نداره، این نلن آل عجرن میگیم همه همزه استفهام رد میشه. اما بعد از آیات که باید وایسیم معطل بشیم، قبلش رو در نظر بگیریم بعدش رو در نظر بگیریم جای بحث داره. لذا ما بنامون از همین اول با دوستان اینه، اون چیزی که در نظر میگیریم بحث میکنیم اینه که دوستان حداقل فضای معنوی آیه رو توجه دارن. با این پیش زمینه ما بحث میکنیم دوستان دیگه به مشکل در نخونن، چون گاهی ممکنه چند آیه قبل و چند آیه بعد رو عرض بکنیم اگر پیش مطالعه نداشته باشن ممکنه مدار سر کلاس سردرگم بشن. وقد اجیز البجهان، جناب ابن هشام در این عبارت مثالی بیان میکنن و آیه شریفه بیان میکنن که حمزه در این آیه شریفه هر دو احتمال نداء بودن و استفهام بودن درش هست. ما نگفتیم ندای حمزه یا برای ندا استعمال میشه یا استفهام. ایشون مثالی میزنن که هر دو احتمال در این آیه مبارکه وجود داره. آیه رو بخوانیم برای عزیزان، ترجمه‌شو دوستان آشنا بشن، ببینیم قرائات مختلفی داره و چه قرائتی ایشون بحث کرده. قل تمتع به کفر که قلیلا، قل به چهار آیه رو باید عرض کنم تا مجموعا روشن بشه. و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله، این فقره خیلی حال اهمیتی نداره در بحث ما. قل تمتع به کفر که قلیلا قلیل قلیلا انک من اصحاب النار. خب از این آیه که آیه هشتم سوره مبارکه زمر است، نکته ای که برداشت میشه اینه که مخاطب در این آیه شخص کافری است. درسته؟ قل تمتع به کفر کن. چون بعدا ایشون اشاره به یک کافر داره، عرض به خدمت شما با توجه داشت، خودشون هم تذکر میدن این کافری که مد نظر از کجا به دست آمده، از همین جای عبارت آیه مبارکه قل تمتع به کفرک، که مخاطب کافریست. امن هو قانتون یا امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. قانت کسی که ملازم با طاعته، که اون میگن قانت خصوصی که همراه خضوع و خشوع باشه. آنا جمع مفردی است که مفردش به انواع مختلف و گونه های مختلف بیان شده، جمع انیون، انوان و امثال اینها، به معنای ساعت، مقداری از زمان رو میگن. کسی که ملازم با طاعت است در مقداری از شب در حال سجود و قیام، یحذر الاخره پرهیز داره، میترسه از روز جزا و یرجو رحمت ربه امید به رحمت پروردگارش دارد، قل بگو آیا مساوی است کسانی که مساوی هستن، کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن، این نمایه تذکر و اولن عباد صاحبان عقل هم که متذکر میشن. آیه شریفه که ما پیش رو داریم دو قرائت داره. یک قرائت، قرائت مشهور هست، قرآن های ما قرائت هفت از حاتم هم همین گونه هست، به تشدید میم قرائت شده. امن خب افغانستان، خب اگر به تشدید میم باشد محل بحث ما اصل نیست، چون امن ام از به علاقه من دیگه ما در اینجا همزه مفرده داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه همزه مفرده، محضر شما عرض بکنم که نداریم. ام هست که بعدا خواهیم خوان از جمله عداتی که محل بحث است، به علاقه من، به علاقه من. خب این از قرائت اول که حالا ترکیبی هم داره، محل بحث ما نیست. قرائت دوم، قرائت نافع مدنی و ابن کثیر مکی است، به همچنین جناب حمزه، اینها بدون تشدید قرائت کردند. آمن در این صورت محل بحث. طبق این قرائت در حمزه دو احتمال وجود داره. ذهنم وقت گذشته، من حواسم نبود، محضر ایزان عرض بکنم که ادامه عبارت رو انشاءالله جلسه آینده یک سطر رو بخونم برای دوستان. و قد عجیز البجهان جایز شمرده هست، شمرده شده هست این دو بعد. این عجیز نائب فاعلش رو دوستان همین بجهان میگیرن دیگه، جایز شمرده است این دو وجه در قرائت حرمیین. چرا میگه حرمیین؟ بله، چون حد کردم که نافع و ابن کثیر این دو نفر از این مثنای حرمیین مراده. نافع ساکن در مدینه النبی بوده است و ابن کثیر ساکن در مکه بوده است و حرم شریف، لذا به اینها میگن حرمیین. و جناب حمزه امن خلقانتون آنا علی میگه در قرائت اینها، چون قرائت مقابل به تشدید میمه و در محل بحث ما جای نمیگیره. وجهانی که ایشون میگه این ندا و استفهام دیگه، یعنی حمزه هم برای ندا باشه هم برای استفهام، دیدن که بعد ایشون نام اونجا باشه بحث میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما امروز احتمالاً یه سفری به تهران داشته باشیم، یه بارم میرسم من سعی میکنم فضا خودمون بده.